خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما رو در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنید. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. امروز یک شنبه 9 آذر 1404 هست و همچنان از روزهای آلوده شدید هوا در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران میگذره. چهره پایتخت با افزایش آلودگی و گرد و غبار همچنان خاکستری و مات. کارشناسان توصیه میکنن برای سلامتی تا اونجایی که میتونین اگر کاری ندارین از خونه بیرون نرید و در شهر تردد نداشته باشین. در این برنامه به این موضوع مهم میپردازیم. همچنان گزارش هایی داریم از فرونشست گسترده زمین در 30 استان ایران و برای دوستداران حوزه سلامت هم از تأثیر پیاده روی به بیماری های قلبی و عروقی میگیم. اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای پیشتر همچنان ما بمانید. همکارم شاهین بشیر اینجا در استودیو با ماست تا خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما برسونه.
با سلام. آیت الله علی سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعیان، توصیه کرده است که مؤمنان پشت سر امام جماعتی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند. این توصیه در پاسخ به این پرسش مطرح شده است که در برخی کشورهای اسلامی دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. آیت الله سیستانی دلیل این توصیه را مسون ماندن کامل این جایگاه‌ها و صاحبانشان از هر گونه دخالت احتمالی دولت حتی در آینده ذکر کرده است. اغلب امامان جماعت در ایران از محل بودجه عمومی کشور مبالغی تحت عنوان حق الزحمه یا حق القدم یا حق التبلیغ دریافت می‌کنند. مدیر عامل صد و نیروگاه کرخه خبر داد که واحدهای این نیروگاه به دلیل کاهش آب دریاچه این صد از مدار تولید خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر محمودی روز شنبه گفت دریچه‌های تحتانی این صد برای تأمین آب مورد نیاز پایین دست بازگشایی شده است. به گفته محمودی تراز فعلی مخزن سد کرخه 180 متر است که نسبت به تراز طبیعی بهره برداری 40 متر کاهش دارد. قزاقستان روز یکشنبه از اوکراین به دلیل حمله شهپاد یا شناور هدایت پذیر به بخش روسی ترمینال نفتی کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه که بیش از 1% از نفت جهان را مدیریت می کند انتقاد کرد. به گزارش رویترز، کنسرسیوم خط لوله خزر روز شنبه اعلام کرد که پس از آسیب قابل توجه به اسکله ترمینال دریای سیاه خود توسط حمله شهپادی نیروی دریایی اوکراین، عملیات خود را متوقف کرده است. وزارت امور خارجه قزاقستان هم اعلام کرد که به این حمله عمدی علیه زیرساخت‌های حیاتی کنسرسیوم خط لوله بین‌المللی خزر در آب‌های بندر نوروسیسک که روسیه اعتراض می‌کند. 10,000 نفر در شهر گیسن آلمان شامگاه شنبه 8 آذر ماه با ایجاد راهبندان و تجمع در اعتراض به تأسیس شاخه جدید جوانان حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان باعث شدند کنگره تأسیسی این شاخه با 2 ساعت تأخیر برگزار شود. به گفته پلیس دست کم 25,000 نفر در اعتراضات شرکت کردند، اما سازمان دهندگان شمار معترضان را بیش از 50,000 نفر اعلام کردند. مدیر دپارتمان همکاری نظامی بین‌المللی وزارت دفاع بلاروس گفت که بلاروس برای گفتگو با ناتو جهت تضمین امنیت در منطقه اروپای شرقی آماده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، والری ریونکو افزود کشورش به تماس‌ها با کشورهای غربی ادامه می‌دهد. این مقام وزارت دفاع بلاروس گفت با وجود آنکه غرب تصمیم گرفت جمهوری بلاروس را منزوی کند و به آن آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی خاصی وارد کند، اما بلاروس سیاست روابط حسنه همسایگی و امنیت در منطقه اروپای شرقی را حفظ می‌کند.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
همطور که پیش از این هم گفتیم، این روزها آسمان پایتخت و شماری از کلان شهرها در ایران خاکستری تر از همیشه شده. رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرده مأموریت‌های اورژانس در روزهای اخیر به دلیل آلودگی هوا 31% افزایش داشته. بر اساس آمار داده‌های رسمی 54,000 مرگ در سال در ایران هم به دلیل آلودگی هوا صورت می‌گیره. باید بگم که به دلیل آلودگی بخشی از کشور از جمله مدارس و مراکز فرهنگی هم به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمدن، برخی هم دورکارن. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
تهران و شماری از کلان شهرها این روزها دوباره نفسهایشان به شماره افتاده. سازمان هواشناسی هشدار داده که غلظت آلاینده ها در 8 کلان شهر از جمله تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد، تبریز، ارومیه و اهواز از 2 تا 5 آذر افزایش خواهد یافت. گزارش ها از همدان و اردبیل نیز حکایت از آلودگی قابل توجه هرچند کمتر دارد. محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد فقط در ماه آبان 227,000 تماس مرتبط با علائم تنفسی ناشی از آلودگی هوا با سامانه 115 گرفته شده، عددی که خود بهترین گواه شدت بحران است.
در این 8 روز تماس های 57,000 تماس افزایش پیدا کرده. 31% مرتبط با آلودگی است.
پیشتر جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور نیز از وجود 4,000 آمبولانس فرسوده در ایران خبر داد و عقب ماندگی ناوگان امدادی را شدید توصیف کرده بود. هوای شهر تهران روز یک شنبه با ثبت عدد 158 در شرایط ناسالم برای همه گروه های جامعه اعلام شده. پیش بینی شده که در ساعات آینده بر حجم آلودگی ها افزوده شود و وضعیت قرمز روز یک شنبه تداوم داشته باشد. اداره کل هواشناسی اعلام کرده که تهران روز چهارشنبه گذشته با شاخص 233 برای چند ساعت آلوده ترین شهر بزرگ جهان شد. روز شنبه بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، آموزش غیر حضوری دانشگاه ها و مدارس استان تهران به استثنای 5 شهرستان ملارد، ربات کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای 2 دیگر تمدید شد. هاشم دریاباری متخصص چشم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا هشدار داده آلودگی هوا میتواند باعث آب مروارید، خشکی شدید چشم و حتی عفونت شود. مقامات یکدیگر را مقصر اعلام میکنند. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه گفت که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی شود.
در این زمینه لازم از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت گزارش از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کند.
مهدی چمران هم رئیس شورای شهر تهران گفت خارج کردن تاکسی های فرسوده در سالهای گذشته در تهران انجام نشد و امسال هم کار آنگونه که باید به انجام نرسید.
تاکسی موتورسیکلت یکی از مسائلی است که گفته می شود بین 20-22% آلودگی هوا مربوط به موتورسیکلت است.
حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران هم روز یکشنبه از سازمان‌های مسئول انتقاد کرد.
ایناش که به درد این مردم برسه، بگه قوه قضاییه بیاد هر کی آمار داده آمارش راستی آزمایی کنن، تعیین تکلیف کنن، اگر کسی ترک فعل کرده مشخص شه.
وزارت بهداشت میگوید آلودگی هوا سال گذشته نزدیک به 7,000 مرگ فقط در تهران داشته. عباس شاهزونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهر ماه گذشته در گفتگو با ایسنا گفت در سال 1403 در ایران بیش از 35,540 مرگ منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق در هوا ثبت شده. کارشناسان دلایل اصلی آلودگی هوای ایران را ترافیک سنگین، استفاده از خودروهای فرسوده و مصرف بالای بنزین و گازوئیل، سوزاندن سوختهای سنگین مانند مازوت در نیروگاه‌ها در شرایط کمبود گاز، شرایط جغرافیایی محصول دور تهران میان کوها و وارونگی دما در فصل سرد، صنایع و منابع ثابت شامل کارخانه ها و واحدهای صنعتی اعلام کردند. امیر حسن کاکایی استاد مهندسی خودرا به روزنامه شرق گفته ماشین های جدید ایران یورو 5 هستند، اما سوخت یورو 5 نیست. اکتان بنزین توزیعی نهایتاً 89 است، در حالی که استاندارد یورو 5 اکتان بالاتری می‌خواهد. خبرگزاری ایلنا نوشته از میان نیروگاه‌های ایران 15 نیروگاه توان مصرف مازوت را دارند. به عبارت دیگر این نیروگاه‌ها توان مصرف حداکثر 43 میلیون لیتر مازوت را در روز دارند. سال گذشته به دلیل عدم تأمین سوخت گاز برای واحدهای نیروگاهی رکورد مصرف مازوت در یک دهه اخیر شکسته شد. مازوت به دلیل داشتن مقدار زیادی گوگرد و فلزات سنگین تأثیر مخربی بر آلودگی هوا دارد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید در مورد آلودگی هوا. اما در همین باره زینب رحیمی روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست ساکن تهران در گفتگو با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا تصویری نگران کننده از تهران محصور در غبار آلاینده ها ارائه داده. او در این مصاحبه و صحبت به بررسی اقداماتی پرداخته که میبایست برای کنترل آلودگی هوا انجام میشد اما نشده. با هم میشنویم.
ما دهه هاست با آلودگی هوا درگیریم، منتها تعداد روزهای آلوده در تهران و بقیه کلان شهرها هر سال داره بیشتر میشه. ببینید وقتی سازمان هواشناسی میگه آماده باشین برای روزهای بدتر از این، درست میگه. احتمالا ما در دی و بهمن روزهای خیلی آلوده تر از این خواهیم داشت. الان هم نشون میده که وضعیت هوا در شرط قرمز هست و برای همه گروه های سنی آلوده است این هوا. ببینید چه اتفاقی افتاد. به هر حال ما اگر پیش از سال 96 رو نادیده بگیریم، دست کم در سال 96 یک قانونی به اسم قانون هوای پاک مسبب شد با این کلی در حقیقت به اصطلاح میتونیم بگیم دنگ و فنگ و گرفتاری ها. بالاخره یک قانونی مسبب شد در مجلس و دستگاه های مختلف رو موظف کرد به جزئیات با آیین نامه هایی که بعدها نوشته شد که هر دستگاه از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت صنعت چه وظایفی دارن در حوزه خودشون تا کیفیت هوا بهتر بشه. بارها حتی در مجلس گزارش‌های تحقیقی منتشر شده که نشون میده این دستگاه وظایف خودشون رو انجام ندادن. منتها هر سال که خب میریم سراغ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر، نشون میده که بله قدرت کافی نداره. دستگاه‌های دیگه، وزارت خونه ها، هیچ حرف شنوی به اصطلاح از ناظر ندارن و این دستگاه ناظر هیچ کاری از دستش بر نمیاد. نتیجه‌ش هم همین میشه که ما هر سال آلودگی امسال رو میبریم برای سال بعدش و هر سال هم بدتر میشه. یعنی تعداد روزهای آلوده بیشتر از سال گذشته. ما کاملا در یک مسیر عکسی قرار داریم. البته ببینید مثلا سازمان محیط زیست میگه که در سالی که گذشت تعداد خودروهای فرسوده بیشتری از رده خارج شده، اما این تعداد قطره چکانیه. در وضعیتی که بحران انباشته شده در طی سالها و دهه های گذشته و الان وقتی میگن که تنها 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران دارن تردد میکنن و در شهر بزرگی مثل تهران و مشهد دقیقاً عامل اصلی آلودگی همین آلاینده هایی هستن که از خودروهای فرسوده در حقیقت داره منتشر میشه. و اینکه ما 300 هزار تا یا 500 هزار تا در سال با این شماره گذاری که داره هر سال اتفاق میفته، یعنی ورود خودروها و خروجشون هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن و دستگاه‌ها اولویتشون نیست که برای بحث در حقیقت از رد خارج کردن خودروها هزینه بکنن یا تسهیلاتی رو اختصاص بدن. از اون سمت هم بله بحث تولید خودروها هم همچنان مشکل داره. بارها مصوبه ها و قوانینی اومده که وزارت صنعت خودروسازها باید خودشون رو ارتقا بدن سال به سال از یورو 3 به یورو 4 یا موتورسیکلت ها همینطور. اما ما هنوز در کشوری زندگی میکنیم که وسایل نقلیه کاربراتوری دارن تردد میکنن. ببینید ما همین مشکل رو در بحث سوخت هم داریم. شرایط حداقل نشون میده که وضع بدتر شده، بهتر نشده. قانون هوای پاک مصوبه سال 90 شیش وزارت نفت رو مکلف کرده که بنزین با کیفیت، بنزین دست کم یورو 4 به حداقل کلان شهرها توضیح بکنه. اما مشاهدات و صحبت‌هایی که با شهروندان می‌کنی نشون میده که این توضیح داره با خلل‌های مواجه میشه. و جالبه بهتون بگم وقتی که خبرنگار تماس میگیره با برخی از این دولتی‌ها که نتایج کیفیت سوخت رو ازشون بپرسه، میگن محرمانه است. خب شما فکر می‌کنید در چه شرایطی محرمانه میشه اطلاعات سوخت؟ در شرایطی که بی‌کیفیت باشه. وقتی من مطمئن باشم سوختی که دارم توضیح می‌کنم کیفیت و استاندارد لازم رو داره، خب میتونم با سر بالا در قد گزارش نمونه برداری ها رو منتشر بکنم.
صحبت های زینب رحیمی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست ساکن تهران، رو در مورد آلودگی هوا در تهران و اداره محیط زیست میشنیدید. اما پیشتر و در ششم آذر، پس از اون که هوای تهران برای حدود یک هفته بسیار در وضعیت نامطلوب قرار داشت، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، با اشاره به بحران آلودگی هوا گفت نمیشه به مردم گفت از خانه بیرون نیایند. این شرمندگی نتیجه کار چندین ساله دولت جمهوری اسلامی است که نتوانسته رفاه را برای مردم فراهم کند. و اون هشدار داد بیشتر شدن آلودگی هوا جانسوز است. اما بحران آب، بحران فرونشست زمین، آتش سوزی جنگل ها، خشکسالی و ده ها مورد دیگر، درباره این بحران ها و ناکارآمدی حکومت دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس رو بشنوید.
بیش از هر چیزی بازتاب نبودن یک سیاست ملی در مورد حفاظت از محیط زیست و کمک به در واقع بهبود شرایط بحرانیه که ما درش امروز زندگی میکنیم، یعنی آلودگی های مختلف، نابودی محیط زیست در بخش آب، در بخش جنگل و بقیه بخش ها، نشست زمین در دشت های بزرگ ایران و حتی در مناطق شهری و همه اتفاقاتی که داره در این محیط زیست میفته، در این سرزمین ایران میفته، همه اینها منجر نشده به اینکه حکومت به خودش بیاد و بره دنبال تدوین یک سیاست ملی برای اینکه اون چیزایی که هنوز نابود نشده رو ما دست کم حفظ بکنیم و ازشون مراقبت بکنیم. و وقتی من میگم سیاست ملی، منظورم اینه که یک هوشیاری جدیدم در جامعه به وجود داد از نیروی اجتماعی و از انرژی بزرگی که در اجتماعی را در جامعه ایران هست استفاده بشه برای اینکه ما بتونیم با این فاجعه مقابله بکنیم. خیلی از مسئولین بارها و بارها در طول یک هفته از این موضوع گله میکنن، انتقاد میکنن حتی، اما هیچ سیاستی به وجود نمیاد. و این معمایی که ما بیش از 3 دهه هست که درگیر بحرانهای چندگانه زیست محیطی هستیم، ولی همزمان در حقیقت هیچ سیاست ملی منسجم و کارایی از درونش به وجود نمیاد. و محیط زیست خرج داره، یعنی محیط زیست یه اقتصاد داره و این اقتصاد رو دولت نمیخواد به عهده بگیره. و ما با بحران حکمرانی در حقیقت سر و کار داریم، بحران حکمرانی که توانایی تشخیص درست و پیدا کردن راه حل ها رو نداره، بحران حکمرانی که توانایی استفاده از بهترین نیروهای انسانی برای غلبه بر بحران های چندسویدین رو نداره، بحران در واقع عدم اولویت، یعنی نداشتن اولویت ها در کشور. مسئله ایران به نظر من از 4 دهه پیش اینه که توسعه و توسعه پایدار، محیط زیست، رفاه عمومی، اینها و منافع ملی، اینها اولویت های حکومت نیست. اولویت های حکومت برای مثال نفوذ منطقه‌ای بوده، نیروهای نیابتی بوده، ترویج فرهنگ اسلامی بوده، نمیدونم تمام اون چیزایی که هیچ ارتباطی با منافع ملی نه تنها نداشتن، بلکه علیه منافع ملی و امنیت ملی ما بودن. و شما همین پولی که بابت غنی‌سازی خرج شده، یا آسیب هایی که ما از این قبال این سیاست خوردیم، یا حضور منطقه ایمون، یا تمام این اتفاقات رو وقتی کنار هم میذارید، میگید که در حقیقت انگار همه این سیاست ها طراحی شدن که این مملکت رو نابود بکنن و اون کارهایی که نباید میکردن رو همه رو در حقیقت یک جا در حوزه اقتصاد، در حوزه جامعه، در حوزه محیط زیست انجام دادن.
صحبت‌های سعید پیوندی رو میشنیدید. اما فرونشست زمین در ایران فاجعه آرام اما گسترده است که 30 استان کشور رو در بر گرفته. کارشناسان هشدار دادن برداشت بیروی از آب‌های زیرزمینی و کاهش رطوبت خاک زمین رو در نقاطی مثل منطقه 18 تهران تا بیش از 30 سانتی متر در سال فرو برده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
امروز هم که فرونشسته دیگه و متاسفانه زمین الان زده هم باز کرده. ببینید چقدر زیرش خالیه.
وقتی زمین زیر پای آدم ها را خالی می کند، بحرانی خاموش زیر پای 30 استان ایران که بی صدا در حال پیش روی است. فرونشست زمین
تیر برق رفته تو، یعنی 4-5 متر عمقش هست.
نه بیشتر
اردیبهشت ماه اسکندر سیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور گفته بود حدود 90 هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران تحت تأثیر فرونشست قرار دارد. عددی تقریبا معادل کل مساحت کشورهای همچون پرتغال، اردن، امارات یا اتریش. شهریور ماه هم یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ایران از نظر گستردگی فرونشست زمین در رتبه سوم جهان قرار دارد. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد از 31 استان ایران 30 استان درگیر فرونشست زمین هستند به جز یکی، گیلان. اما اینکه دقیقاً این فرونشست برای هر استان چه میزان است و چقدر فرارفته جزو مگوهای دولت است. این را محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره میزان فرونشست در پایتخت میگوید. وحشتناک اما محرمانه.
وحشتناکه. من تو نام محرمانه من دادن چون مورد محرمانه خوردم من نمیتونم بهتون بگم.
کمی دقیق تر از رضا حاجی کریم بشنوید رئیس هیئت مدیره فعلی فدراسیون صنعت آب ایران.
فرونشستی که حاشیه تهران رو در نوردید رسیده به منطقه 18 و منطقه 18 تهران رکورددار فرونشست در سطح دنیاست. همینجوری گرفته شهر رو داره میاد بالا. الان به منطقه 9 رسیده. برای اینکه عدد داشته باشید در دنیا 4 میلیمتر فرونشست رو بهش میگن بحران. ما در این کشور جاهای بوده 36 سانتی متر یعنی 360 میلیمتر. یعنی 90 برابر آستان بحران رو رکورد زدیم و در چند سال گذشته رکورد فرونشست دنیا رو خودمون شکستیم.
بنا به گزارش ها سال 1404 منطقه 18 تهران وارد فاز فرونشست سری شده، 30 سانتی متر در سال. عددی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران آن را فاجعه می داند.
فرونشست 30 سانتی متری یعنی فاجعه، یعنی هر روز جلسه بذاریم براش نقشه بکشیم کم کردیم. آینده خطرناکی برای ما رقم خواهد خورد اگر این تناسب رو به هم بزنیم و براش مدیریت نکنیم.
گرچه گزارش ها عددی بیش از 30 سانتی متر فرونشست در سال را برای منطقه 18 تهران نشان می‌دهد، اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نرخ فرونشست زمین در بخش‌هایی از مناطق شهری استان اصفهان را تا 3 برابر بیش از آن چیزی اعلام کرده که در تهران رخ می‌دهد. فرونشستی که مهدی جمال نژاد استاندار اصفهان آن را قول بیدار شده می‌داند.
قبلا میگفتن زلزله خاموش اصفهان همین فرونشست هست، ولی در حال حاضر خاموش نیست، مثل آتششانی هست که فوران کرده. این غول خفته در اصفهان بیدار شده و در حال بلعیدن یک تمدن هست.
هشدار در زمانی که فرونشست یک تمدن را میبلعد. در خلای آمار و اطلاعات تنها نام تهران و اصفهان در کانون بحران شنیده می شود. اما برخی مقامات می گویند خراسان رضوی با اختلاف چشمگیر بیشترین پهنه فرونشستی ایران را دارد. استان فارس در رتبه دوم است و کرمان هم جزو اولین هاست. زمین زیر پای همه استان ها خالی است. خشکسالی، خشک شدن تالاب ها و برداشت بیروی از آب های زیرزمینی ایران را وارد مرحله ای از فرونشست گسترده زمین کرده که دیگر یک بحران محلی نیست، بلکه به تهدیدی برای کل فلات ایران تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش رطوبت، برداشت‌های بی‌روی از آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن تعادل طبیعی خاک باعث شده زیرساخت‌های شهری، امنیت سکونت و حتی آینده تمدنی ایران با خطر جدی مواجه شود و زمین هر آن زیر پای ساکنانش را خالی کند.
رویا ملکی گزارش می‌داد. اما از 15 آذر ماه قیمت بنزین در ایران وارد مرحله تازه میشه. با اجرای مصوبه جدید دولت بنزین 3 نرخی خواهد شد و راننده هر اتومبیل بسته به میزان مصرف و نوع خودرو با قیمت‌های متفاوتی روبرو خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از رویا کریمی مشت.
قرار است از 15 آذر ماه بنزین در ایران 3 نرخی شود. به این معنا که اگر هر ماه بیشتر از 160 لیتر بنزین مصرف کنید و بخواهید از کارت جایگاه استفاده کنید، هزینه بنزین با نرخ آزاد 5000 تومان برایتان محاسبه خواهد شد. اما این 5000 تومان نرخ 3 ماهه آینده، یعنی فقط از 15 آذر ماه به مدت 3 ماه است. دولت اعلام کرده که از این به بعد هر فصل بر اساس تصمیم کارگروه ویژه سوخت ممکن است قیمت بنزین آزاد تغییر کند. بنابراین هر فصل باید منتظر اعلام نرخ‌های جدید باشید. اما ببینیم از نیمه آذر قیمت بنزین چگونه محاسبه می شود. برای 60 لیتر اول برای هر خودروی بنزینی 1500 تومان، یعنی معادل 90 هزار تومان پرداخت می کنید. بعد از مصرف این 60 لیتر همچنان می توانید از سهمیه 100 لیتری با نرخ 3000 تومان استفاده کنید. به این ترتیب شما 300 هزار تومان دیگر به هزینه بنزینتان اضافه می شود و در یک ماه مجموعاً 390 هزار تومان هزینه بنزین با استفاده از کارت سوختتان پرداخت خواهید کرد. اما از این به بعد، یعنی پس از مصرف کامل سهمیه بنزینتان، بودجه بندی بنزین تغییر می کند. یعنی به ازای هر لیتر باید 5000 تومان بپردازید که در یک باک 30 لیتری می شود معادل 150 هزار تومان. همه اینها در شرایطی است که شما صاحب تنها یک اتومبیل کار کرده ی تولید داخل باشید و در مناطق آزاد زندگی نکنید. به محض اینکه صاحب خودروی 0 کیلومتر تولید داخل یا خودروهای وارداتی کار کرده باشید یا بیش از یک اتومبیل داشته باشید، فرقی نمی کند اتومبیل‌های بعدی شما داخلی، خارجی، کار کرده یا صفر باشد و یا در مناطق آزاد تجاری زندگی کنید، دیگر از بنزین 1500 یا 3000 تومانی خبری نیست. شما برای مصرف 160 لیتر بنزین ماهانه 800 هزار تومان پرداخت خواهید کرد. اگر از جمله افرادی هستید که نامتان در اسناد بیش از یک خودرو ثبت شده، منتظر فعال شدن سامانه خوداظهاری مالکان باشید که در آن می توانید یکی از اتومبیل‌هایتان را برای استفاده از سهمیه دولتی انتخاب کنید. اگر شما به موقع انتخاب نکنید، سیستم به طور خودکار یک خودرو را انتخاب می کند و سهمیه بقیه را قطع خواهد کرد. حالا اگر شما راننده اسنپ و تپسی باشید، چه تغییری رخ می دهد؟ سهمیه فعلی شما تغییری نمی کند، اما برای مصرف بیش از آن دولت یارانه نقدی 2000 تومانی برای هر لیتر می پردازد، ولی از همین حالا اعلام کرده که پرداخت این یارانه 3 ماه بعد از خرید بنزین شما خواهد بود. برویم سراغ خودروهای دوگانه سوز. اگر صاحب انواع خودروی دوگانه سوز هستید، از بهمن ماه سهمیه 3000 تومانیتان 50% کم می شود تا بیشتر بروید سراغ مصرف CNG.
با اتمام گزارش رویا کریم مجد، گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. یک مطالعه جدید نشون میده که طول مدت پیاده روی، نه فقط تعداد قدم ها، میتونه تأثیری مهم بر خطر بیماری های قلبی و عروقی داشته باشه، همچنین مرگ و میر رو هم کاهش میده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
قدم های کوتاه را کنار بگذارید. پیاده روی طولانی تر روزانه برای قلب شما بهتر است. مطالعه جدید که در مجله Annals of Internal Medicine منتشر شده میگوید طول مدت یک پیاده روی، نه فقط تعداد قدم ها، می تواند تأثیری مهم بر خطر بیماری های قلبی و مرگ و میر داشته باشد. این تحقیق نشان می دهد که برای بزرگسالانی با فعالیت بدنی کم، پیاده روی های پیوسته با مدت زمانی بالاتر نسبت به چندین پیاده روی کوتاه با کاهش خطرات سلامت همراه است. جامعه بر سی این مطالعه بیش از 33560 بزرگسال در بریتانیا با سن بین 40 تا 79 سال بوده که میانگین قدمشان کمتر از 8000 قدم در روز بود. پژوهشگران از دانشگاه سیدنی و دانشگاه اروپایی اسپانیا سلامت این افراد را طی 8 سال پیگیری کردند و شرکت کنندگان یک هفته از شتاب سنج بهره بردند تا الگوی قدم‌ها و طول مدت پیاده روی‌هایشان ثبت شود. افرادی که بیشترین قدم‌هایشان در نوبت‌های کوتاه گرفته شده، مثلا زیر 5 دقیقه، نسبت نسبت به افرادی که نوبت‌های پیاده روی طولانی‌تر 10 تا 15 دقیقه یا بالا را داشتند، خطر بیشتری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و مرگ و میر داشتند. پروفسور امانوئل استاماتاکیس از نویسندگان اصلی این تحقیق می‌گوید: ما معمولاً تمام توجه خود را روی تعداد قدم‌ها یا میزان کل پیاده روی متمرکز می‌کنیم، اما نقش الگوهای پیاده روی، یعنی چگونه راه می‌رویم، را نادیده می‌گیریم. ساده‌ترین روش برای این کار رعایت فرم صحیح پیاده روی است. صافی ایستادن، عقب نگه داشتن شانه‌ها و تاب دادن بازوها در هنگام حرکت که به جلوگیری از کمردرد، تنفس راحت‌تر و حفظ تعادل کمک می‌کند. با وجود نتایج امیدوارکننده مطالعه، اما چند نکته احتیاطی باید در نظر گرفته شود. اینکه نمی‌توان با قطعیت گفت که پیاده روی طولانی باعث کاهش خطر شد، بلکه فقط با آن مرتبط بوده و ممکن است عوامل دیگری که اندازه‌گیری نشده‌اند، مثلا سلامت اولیه، سبک زندگی و شدت پیاده روی در این ارتباط دخیل باشند. امیلی مک‌گراس، پرستار ارشد قلب در بنیاد قلب بریتانیا، میگوید به طور خلاصه این مطالعه نشان می‌دهد که اگر فعالیت بدنی کمی دارید، انتخاب چند پیاده روی مداوم و طولانی‌تر در روز می‌تواند تأثیر مثبت مهمی بر سلامت قلبتان داشته باشد. این یافته‌ها می‌توانند راهنمایی کننده خوبی برای کسانی باشند که به دنبال بهبود عادت‌های گام برداشتن روزانه و کاهش خطر بیماری‌های قلبی هستند.
بعد از گزارش فرشته قاضی به نیمه برنامه ساعت 14 میرسیم و نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
آیت الله علی سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعیان، توصیه کرده است که مؤمنان پشت سر امام جماعتی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند. این توصیه در پاسخ به این پرسش مطرح شده که در برخی کشورهای اسلامی دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. آیت الله سیستانی دلیل این توصیه را مصون ماندن کامل این جایگاه‌ها و صاحبانشان از هر گونه دخالت احتمالی دولت حتی در آینده ذکر کرده است. مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه خبر داد که واحدهای این نیروگاه به دلیل کاهش آب دریاچه این سد از مدار تولید خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر محمودی روز شنبه گفت دریچه‌های تحتانی این سد برای تأمین آب مورد نیاز پایین دست بازگشایی شده است. به گفته محمودی، تراز فعلی مخزن سد کرخه 180 متر است که نسبت به تراز طبیعی بهره برداری 40 متر کاهش دارد. قزاقستان روز یکشنبه از اوکراین به دلیل حمله شهپاد یا شناور هدایت پذیر به بخش روسی ترمینال نفتی کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه که بیش از 1% از نفت جهان را مدیریت می‌کند انتقاد کرد. به گزارش رویترز، کنسرسیوم خط لوله خزر روز شنبه اعلام کرد که پس از آسیب قابل توجه به اسکله ترمینال دریای سیاه خود که توسط حمله شهپادی نیروی دریای اوکراین صورت گرفت، عملیات خود را متوقف کرده است. ده ها هزار نفر در شهر گیسن آلمان شامگاه شنبه 8 آذر ماه با ایجاد راهبندان و تجمع در اعتراض به تأسیس شاخه جدید جوانان حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان باعث شدند کنگره تأسیسی این شاخه با 2 ساعت تأخیر برگزار شود. به گفته پلیس، دست کم 25 هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند، اما سازمان دهندگان شمار معترضان را بیش از 50 هزار نفر اعلام کردند. شاخه جدید جوانان حزب راست افراطی آلمان AFD که نسل آلمان نام گرفته، جایگزین گروه جوانان آلترناتیو می شود. مدیر دپارتمان همکاری نظامی بین‌المللی وزارت دفاع بلاروس گفت که بلاروس برای گفتگو با ناتو جهت تضمین امنیت در منطقه اروپای شرقی آماده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، والری ریونکو افزود کشورش به تماس‌ها با کشورهای غربی ادامه می‌دهد. و یک روز پس از تجمع مدافعان حجاب اجباری در تهران، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با تاکید بر ضرورت آنچه پیشگیری حکیمانه از هنجار شکنی خواند گفت اجرای سیاست‌های مرتبط با زیست عفیفانه نباید به سرمایه اجتماعی کشور لطمه بزند. پزشکیان که در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود با هر گونه زورگویی یا برخورد خشن برای کنترل حجاب مخالف است، روز شنبه اعلام کرد هر گونه اقدام در این حوزه باید همراه با درایت باشد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با آخرین خبرهای کوتاه.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در تازه ترین حلقه زنجیره تنش‌ها بین ایالات متحده و ونزوئلا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یادداشت کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس درباره حضور در حریم هوایی ونزوئلا هشدار داد. او نوشت حریم هوایی ونزوئلا باید مسدود تلقی شود، اقدامی که به واکنش طرف مقابل انجامید و پرسش‌هایی رو برانگیخت. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در پستی در شبکه اجتماعی متعلق به خودش موسوم به تروث سوشال نوشت حریم هوایی ونزوئلا باید به طور کامل مسدود تلقی شود. آقای ترامپ بدون ارائه توضیحات بیشتر نوشت به تمامی خطوط هوایی خلبانان، سوداگران مواد مخدر و قاچاقچیان انسان، لطفاً حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و پیرامون آن را به طور کامل مسدود تلقی کنید. خبرگزاری رویترز در گزارشی از شگفت زده شدن مقام‌های رسمی آمریکایی از این یادداشت رئیس جمهور ایالات متحده خبر داده است. رویترز نوشته درخواستش برای دریافت واکنش از مسئولان پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا بی‌پاسخ مانده است. از دیگر سو دولت ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای به پست اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و آن را تهدیدی استعماری علیه تمامیت ارضی خود و ناسازگار با قوانین بین مللی خواند. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام بسته شدن حریم هوایی این کشور از سوی دونالد ترامپ را بخشی از سیاست دائمی تخاصم علیه کاراکاس توصیف کرده است. این اقدام 3 ماه بعد از آن رخ می‌دهد که پنباندی، دادستان کل آمریکا، از تعیین جایزه 50 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به بازداشت نیکولاس مادورو منجر شود خبر داد.
Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro.
این همه در حالی است که حدود یک هفته پیش هم در پی صدور هشدار اداره هوانوردی فدرال آمریکا درباره وضعیت ایمنی در ونزوئلا، شماری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خروجی خود از مبدأ ونزوئلا و پروازهای ورودی به مقصد این کشور را لغو کردند. تصمیمی که به واکنش متقابل کاراکاس و باطل کردن پروانه فعالیت 6 شرکت هواپیمایی در ونزوئلا انجامید. به موازات این تحولات، روزنامه نیویورک تایمز روز 7 آذر به نقل از منابع خود نوشت دونالد ترامپ و نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در تماسی تلفنی از جلسه احتمالی در ایالات متحده سخن گفتند. پیشتر آقای ترامپ اعلام کرده بود که واشنگتن به زودی عملیات زمینی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی را آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در 1 سال گذشته همتای ونزوئلایی خود را رهبر نامشروع خوانده است. نیکولاس مادورو در دادگاه‌های آمریکا به دلیل دست داشتن در آنچه تروریسم مواد مخدر و توطئه برای واردات کوکائین به آمریکا اعلام شده، محکوم شده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید تاکنون بیش از 700 میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با آقای مادورو، از جمله 2 فروند جت خصوصی و بیش از 7 تن کوکائین را توقیف کرده است. در مقابل نیکولاس مادورو هر گونه ارتباط با گروه‌های قاچاق مواد مخدر را تکذیب می‌کند. با تکیه بر همین اتهام‌ها علیه آقای مادورو، دولت آقای ترامپ در ماه‌های اخیر نیروهای نظامی قابل توجهی از جمله 1 ناو هواپیمابر را به منطقه کارائیب اعزام کرده و عملیات ضد قاچاق موسوم به نیزه جنوب را کلید زده است. در چارچوب این عملیات نیروهای آمریکایی تاکنون دست کم 21 حمله علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام دادند که در نتیجه آن بنابر آمار رسمی بیش از 80 تن کشته شدند.
همطور که هومن عسکری در گزارشش میگفت، تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا در پی هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره بسته شدن کامل تحریم هوایی ونزوئلا و تشدید عملیات نظامی واشنگتن در دریای کارائیب که به اوج خودش رسیده، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره تبعات امنیتی و ژئوپلیتیکی این بحران در آمریکای لاتین شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد قائدی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، نخست از او درباره مشروعیت حقوقی اقدام رئیس جمهوری آمریکا در بست اعلام شدن حریم هوایی ونزوئلا پرسیده.
این اقدام از نظر حقوق بین الملل سازوکار درستش انجام نشده. یعنی اگر که قرار باشه که کشوری آسمانش منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه، این از طریق شورای امنیت باید اعلام بشه و آمریکا میتونه مثلا به نیروی هوایی آمریکا یا هواپیماهای آمریکایی دستور بده که وارد حریم هوایی اون کشور نشن. اما به شکل فعلیش اقدامی نیست که مشروعیت حقوق بین الملل داشته باشه و آسمان کشورها هم یک بخشی از حاکمیت کشورها هستن. اما فراتر از اقدام حقوقی، این اقدام آقای ترامپ یک موضوعیه که بار روانی و سیاسی امنیتی داره که میشه در مورد اون بیشتر صحبت کرد.
آقای قائدی، برخی تحلیلگران سیاسی هم اینطور استدلال میکنن که تهدیدهای دولت آمریکا علیه ونزوئلا پیش از اینکه فشار بر حکومت چپگرای این کشور باشه، بیشتر ناظر بر فشار به این کشور برای بیرون راندن رقبای ایالات متحده مثل روسیه، چین و حتی ایران از منطقه آمریکای لاتین میتونه باشه. ارزیابی شما در این باره چه هست؟
خب من فکر میکنم آقای ترامپ چند هدف رو داره. یکی از هدف ها میتونه همون چیزی باشه که شما فرمودید، یعنی خروج روسیه و چین و ایران از ونزوئلا. اما این هدف ممکنه که محقق نشه، بلکه برعکسش هم عمل بشه، چون در فضای فعلی ما میدونیم که دولت آقای مادورو رو آورده به کمک گرفتن بیشتر از ایران، روسیه و چین، و این فضایی که ایجاد میشه اصولا یک فضایی که قدرت مانور بیشتری به رقبای آمریکا در ونزوئلا میده. اما اهداف دیگه که آقای ترامپ داره، من فکر میکنم یکیش موضوع همون موضوع مواد مخدره که این شاید کوچکترین هدفش باشه. در آمریکا یک خسارت بسیار زیادی نسبت به مواد مخدر به شکل سالانه داره ایجاد میشه، هم از نظر مرگ و میر، هم از نظر در واقع خسارت‌های اقتصادی. آقای ترامپ میخواد در واقع یک مقداری با این مقابله کنه، اما بیشترین مواد مخدر آمریکا از کلمبیا میاد و نه ونزوئلا. بنابراین به هدف بعدی میرسیم، اون همینه که آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش تلاش کرد یک تغییر رژیمی در ونزوئلا انجام بده و یک رژیم دوست رو اونجا بر سر کار بیاره. اون هدف محقق نشد. در واقع کودتایی که ارتش ونزوئلا کرد شکست خورد. در طول 6 مرحله بعدش باز هم تلاش‌های داخلی برای سرنگون آقای مادورو در ونزوئلا به شکست محکوم شد و آمریکا نتونست موفق بشه. من فکر می‌کنم یک مأموریت ناتمام از طرف آقای ترامپ و یک به در واقع پیامی هم آقای ترامپ به افکار عمومی داخل آمریکا داره میده. اونم اینه که رئیس جمهور آمریکا در موضوع جان آمریکاییان و مواد مخدر موضع قاطعی رو داره و این نشون دهنده در واقع قدرت آقای ترامپه. در نهایت این که اگر که این دستور آقای ترامپ برای آسمان بسته قرار نباشه که با یک عملیات نظامی گسترده همراه باشه، که من فکر نمی‌کنم عملیات نظامی زمینی گسترده‌ای همراه باشه، این میتونه زمینه‌ای رو ایجاد کنه برای اینکه آقای ترامپ بتونه با مادورو مذاکره کنه، همونطور که هفته قبل همین دوتا تلفنی با هم صحبت کردن، برای اینکه امتیازات حداکثری در خصوص موضوعاتی که مورد علاقه آمریکاست، من جمله فضای بیشتری به مخالفین آقای مادورو در دولت آقای مادورو دادن، این امتیازات رو از طریق این فشارهای امنیتی سیاسی و روانی آقای ترامپ بگیره.
آقای قائدی، حالا در صورت سرنگونی حکومت مادورو در پی این تنش‌ها چه پیامدهایی برای امنیت منطقه و توازن قوا در آمریکای لاتین خواهد داشت؟
خب در واقع در آمریکای لاتین الان 2 نوع مدل در واقع دولت داریم. یک مدل دولت‌های چپ سوسیالیست هستن، مثل همین در واقع دولت آقای مادورو، مثل دولت برزیل، و یک سری دولت‌های راست هم داریم، مثل آقای در واقع میلی در آرژانتین و دولت‌های پوپولیست. آمریکا داره به شکل در واقع اصولی کمک بیشتری به دولت‌های راست پوپولیست میکنه، همونطور که مثلا چند هفته قبل یک کمک 20 میلیارد دلاری برای آرژانتین در نظر گرفت، در حالی که فشار رو بر ونزوئلا، برزیل و حتی کلمبیا داره افزایش میده. این نشون دهنده اینه که یک قدرت بیشتری ممکنه که به سمت دولت‌های راست پوپولیست در آمریکای لاتین بره، اما همزمان این خلأ قدرتی که ممکنه در ونزوئلا ایجاد بشه باعث بشه که موج پناهنده بیگانگان بیشتری به سمت مثلا برزیل، به سمت خود آمریکا روان بشه و ممکنه که همونطور که من اشاره کردم این باعث قدرتگیری بیشتر چین، روسیه و کشورهای مثل ایران به شکل محدود از طریق مثلا صادرات پهپاد به کشورهای آمریکای لاتین در حاکمیت دولت‌های چپ بشه.
گفتگوی شنیدید با محمد قائدی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن. اما روز 30 نوامبر یا امروز 9 آذر، روز جهانی یادبود قربانیان حملات شیمیایی، جامعه جهانی بار دیگه به یاد هزاران انسانی میفته که در اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی جان باخته یا با پیامدهای طولانی مدت اون زندگی میکنن. این روز به ابتکار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نامگذاری شده تا نه تنها یاد قربانیان زنده بماند، بلکه به ضرورت تلاش‌های بین‌المللی برای ریشه کن کردن کامل این سلاح‌های ویرانگر تأکید شود. در این روز جهانی که یادبود قربانیان حملات شیمیایی است، رادیو فردا گفتگویی داشته با برهان احمدی، مستندساز که ساکن سنندج ایرانه. آقای احمدی اولین بار بین سالهای 1387 تا 1389 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حملات شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازه. این تجربه آغازگر مسیر کاری او در ساخت مستندهایی درباره قربانیان و مجروحان حملات شیمیایی در کردستان ایران شد. از جمله آثارش رو میتونیم به یک شنبه سیاه، مردی از رشهرمه و زندگی در آرشیف اشاره کنیم. گفتگوی هانا کاویانی رو با برهان احمدی در سنندج بشنوید.
سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم، فیلم رو ساختم عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست، ولی آخرین فیلم نیست.
چرا؟
و من
فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست، جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن، ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامیان، اینم از جاهاییه که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه تلفظ کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که میتونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی ترومه‌هایی دارن و یک کمبودهای از لحاظ عاطفی روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده، یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوعی بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب، و هم خردل عامل پوست و تنفسی. ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی، و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن، و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی دیگه هم مثل ایشون هست. مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی می‌کرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه. خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون، باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوشش رو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم، چون
یعنی
ایشون
فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
بله صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد.
سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده‌اش رو توی بمباران شیمیایی روستای زره از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری‌های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون و به خاطر تاول‌ها و جوش‌های متأسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
بله متأسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من هم زبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که میرفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانومم با من بود، ما دو نفر و مخصوصا خانومم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری میدادن، یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه‌ای که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلم‌های خام رو من می‌دیدم، همه نکات رو می‌شنیدم، می‌دیدم و هم آرشیوهای مختلف رو من پیدا می‌کردم و به دقت نگاه می‌کردم. این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالها یه مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج میبرم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه‌ای رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم.
در صحبت‌ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه های ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن. کشورهای مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی، که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از این که این مسائل، مثلا میگم سال 1366 هفته پیرش، سال 66 بمباران شیمیایی سررش که اتفاق افتاد، حالا قبلش مثلا جاهای دیگه هم شیمیایی شده بودن، این جای خود بگیم سررش که مثلا بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت، اگه اینا مانع صدام می‌شدن و واقعا جدی با ایشون برخورد می‌کردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع‌تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سررش 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با برهان احمدی در سنندج به مناسبت روز جهانی یادبود و قربانیان حملات شیمیایی. اما باید بگم که مستندهای برهان احمدی اساساً در مورد داستان مردمی بود، داستانهای مردمی رو روایت میکرد که در کنار سربازانی که در جبهه‌های جنگ با سلاح شیمیایی مجروح میشدند به یک باره و حالا بدون هیچ هشداری این سلاح‌های مرگبار بر شهرها و روستاهاشون میریخت، صدها تن از اونها کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند، آسیبی که آثار اون همواره در زندگیشون باقی موند. برخی بسیار زود و در کودکی و جوانی جان باختند و گروهی دیگر تا همین امروز حدود 4 دهه بعد از جنگ ایران و عراق همچنان از پیامدهای حملات شیمیایی رنج میبرند. اما در ارتباط با این روز، یعنی 9 آذر که مصادف است با روز جهانی یادبود و یادبود قربانیان حملات اجتماعی، و گزارشی داریم در مورد انفجار نیروگاه‌های هسته‌ای چرنوبیل که رویدادی فاجعه بار بود، اما در دل این ویرانی دانشمندان به کشفی شگفت‌انگیز دست یافتند که میتونه امیدی باشه برای زدودن آلودگی‌های رادیواکتیو. بیشتر بشنوین در این مورد از همکارم حمید فاطمی.
11 سال پس از انفجار فاجعه بار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، نلی ژدانوا، محقق اوکراینی، در ماه مه 1997 وارد خرابه‌های این نیروگاه شد، یعنی یکی از رادیواکتیو ترین مکان‌های روی زمین، و در کمال ناباوری مشاهده کرد که در آلوده ترین نقاط نیروگاه زندگی جریان دارد. کپک سیاهی سقف‌ها، دیوارها و حتی داخل کابل‌های برق را پوشانده بود. این کپک‌ها نه تنها در مقابل سطوح بالای تشعشعات کشنده رادیواکتیو دوام آورده بودند، بلکه مشاهدات ژدانوا نشان داد که در محوطه نیروگاه نیز قارچ‌ها به سمت ذرات رادیواکتیوی که منطقه را پوشانده بودند رشد کردند و دریافت که این قارچ‌ها به سمت تشعشعات رادیواکتیو کشش دارند، به طوری که به منبع اصلی تشعشعات رادیواکتیو، یعنی اتاقهای داخل ساختمان ریاکتور منفجر شده، رسیدند. تحقیقات او امیدی برای پاکسازی مکانهای رادیواکتیو و حتی ارائه راههایی برای محافظت از فضانوردان در برابر تشعشعات مضر هنگام سفر به فضا ایجاد می کند. راز این مقاومت و جذب غیرعادی تشعشعات رادیواکتیو در یک مولکول نهفته است، مولکولی که در طبیعت مشترک است، ملانین، همون رنگدانه‌ای که رنگ پوست و موی انسان را تعیین می‌کند و عامل سیاه بودن این کپک‌هاست. دانشمندان حدس زدند که ملانین این قارچ‌ها نه تنها به عنوان یک سپر دفاعی در برابر تشعشعات عمل می‌کند، بلکه ممکن است از این انرژی در واقع تغذیه می‌کند، یعنی آن را جذب و به نوعی انرژی قابل استفاده برای رشد تبدیل می‌کند. اکاترینا داداچووا دانشمند هسته‌ای در سال 2007 با انجام آزمایش‌های این فرضیه را تقویت کرد. او دریافت که قارچ‌های حاوی ملانین در برابر تشعشعات رادیواکتیو سزیوم 10% سریع‌تر رشد می‌کنند. او این پدیده را رادیوسنتز نام گذاشت، همانند فتوسنتز در گیاهان که از نور خورشید استفاده می‌کنند. رادیوسنتز البته هنوز در حد تئوری است و چگونگی عملکرد آن نیازمند تحقیقات بیشتر است، ولی این یافته‌ها می‌تواند نوید بخش کشف راهی جدید برای حیات روی کره زمین باشد. کاربرد این کشف فراتر از چرنوبیل است. بزرگترین خطر برای فضانوردان در سفرهای اعماق فضا تشعشعات کیهانی است، طوفانی از پروتون‌های پر انرژی که حتی از سرب هم عبور می‌کنند. نمونه‌هایی از همین قارچ‌های چرنوبیل را در سال 2018 به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند. نتایج شگفت‌آور بود. این قارچ‌ها نه تنها در فضا بهتر رشد کردند، بلکه یک لایه نازک از آنها توانست به طور مؤثری تشعشعات کیهانی را جذب و مسدود کند. دانشمندان ناسا اکنون در حال بررسی استفاده از این قارچ‌ها برای ایمنی سفرهای فضایی هستند. فضانوردان با استفاده از آنها می توانند دیوارهای زنده و قابل رشدی در ماه یا مریخ بسازند که سبک و قابل حمل بوده و یک سپر محافظ خود تجدید شونده در برابر تشعشعات باشد. این قارچ‌های سیاه که زمانی یکی از خطرناک‌ترین نقاط روی زمین را پوشانده بودند، شاید روزی محافظ اولین قدم‌های انسان در جهان‌های جدید باشند.
با اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.